تفسیر شیشه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. و اطیع الله و الرسول لعلكم ترحمون و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة ارضها السماوات و الارض اعدت للمتقین. 132 و 133 آل عمران. خب بفرمایید که آیات قبل، دو تا آیه قبل یه مرتبه رفت سر داستان ربا، و آیه قبلی فرمود و اتقوا النار التي اعدت للكافرین. حالا می فرماید و اطیع الله و رسول. خب اگر سیاق رو بخند بگیرید، واو رو عاطفه بگیریم، میشه که اطاعت کنید خدا و رسول رو در مورد اون نهی ربوی، اون نهی از ربایی که کرده اند. در اون نهی از ربا خدا و رسول رو اطاعت کنید، لکن ظاهرا دلیلی بر این که اختصاص به نهی ربوی داشته باشد نداره. عام بگیریم و اطیع الله و رسول، و از خدا و رسول خدا اطاعت کنید. پس واو که حرف عاطفه، اطیع او فعل امر و فاعلش، الله مفعول بهش. پس اگرچه میشد گرفت اطیع الله فی نهیهی عن الربا، لکن عام بگیرید شاید بهتر باشد. اطیع الله فی همه اوامر و همه نواهیش، همه واجباتش و همه محرماتش. اشکالی نداره، حالا استیناف بگیرید، عاطفه هم باشد چه مانعی داره، عاطفه باشد و عام باشد. و رسول، خب این واو دیگه عطف رسول رو عطف به خدا میکند. اطیع الرسول، خب رسول الف لام چه دارد؟ الف لام بفرمایید عهد دارد، یعنی همین رسول که رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. از رسولم اطاعت کنید، فی ما شرع، در اون چه که رسول برای شما تشریف فرموده، شما را امر کرده، نهی کرده، حتی در اوامر ولاییش، اوامر حکومتیش، چون رسول در یه برهه‌ای سلطه داشت، حکم داشت. در اوامر حکومتیش و ولاییش هم رسول رو اطاعت کنید. فرمانده سپاهی تعیین میکند، بفرمایید بعث سریه و لشکری رو میکند، دستوری صادر میکند، در قضایای حکومتی اطاعت کنید از اون. خب ببینید با واو عاطفه رسول رو عطف به خدا کرده است، اطیع الله و رسول، توجه میفرمایید. به واو عاطفه که عطف کرده، بنابراین لا محاله شما رسول رو باید چه داشته باشید؟ باید معصوم داشته باشید، که به همون حیثی که اطاعت مطلقه از خدا لازم است، اطاعت مطلقه از رسول هم لازم باشد. و الا اگر کسی معصوم نباشد، اطاعت مطلقه از او بلا وجه است. توجه می فرمایید، اطاعت مطلقه فقط از معصومه، به جهت این که معصوم است که خطا نمی کند، اشتباه نمی کند، به غیر ما انزل الله حکم نمی کند. بنابراین لا محاله می بایست که بفرمایید که استفاده می شد که رسول معصومه، و وجهش هم گفتیم، چون اگر اطاعت مطلقی از غیر رسول لازم باشد تناقض پیش میاد، تناقض پیش میاد به جهت اینکه اطاعت از خدا نخواهد بود اما اطاعت از رسولی خواهد بود که دارد خطا میکند، که دارد اشتباه میکند، و این تناقض. و به جهت اینکه تناقض در آیه پیش نیاد، خب اعتقاد ما که در باب انبیا واضحه که معصومند، اما بعضی از اهل سنت که در این قضیه با ما خلاف دارن، معلوم میشد که نه، میبایست که نبی معصوم باشد که اطاعت مطلقه او لازم.
کبیر المومنین منصورشون کردن، اینا بعد در اومدن، بعد دور عزلشون کردن.
اشکالی ندارم، ما نگفتیم اطاعت مطلقه از منصوبین از طرف رسول.
نه، امیر المومنین، امیر المومنین یه بار هیچ زمانی هیچ ما خراب در اومد
در زمان خود رسول بوده. شما چرا امیرالمومنین در زمان خود رسول خالد ابن ولید رو گذاشتن برد و رفت و کشت و آمد، و وقتی که برگشت پیامبر او رو مورد مؤاخذه قرار دادن و دیه کشته شدگان به دست خالد رو پرداختن از بیت المال. یعنی منحصر به امیر نیست، ما نگفتیم اونایی که اینا نسب کردن اونام به نحو اطلاق اطاعتشون واجب است. این شما گفت مرحبا به ناصر نا، حالا البته نمین از شما از من حیث لای یشعر نبود است، به این که اطاعت مطلقه از کسی بفرمایید شایسته است و لازم است که معصوم باشد. غیر معصوم به جهت این که خطا میکند، اشتباه میکند، حالا ولو که نخواهد، اما انسان محل سهو و نسیان و خطا و اشتباهه، همیشه هم عمدی نیست، بعضی سهوی سهو میکنه. چقدر شما الا ماشاءالله در یه روز سهو میکنید؟ با هیچ که هیچ تعمدی نداره، توجه میکنم؟
اما بیان که سهو ندارد، عین من سهو ندارد.
حضرت آقا ما
یه نفر میذارندش باید بدونن یاد به خوبیه سیرته.
اونا فرض بفرماد که آدمی خوبی هم باشد، در گذشتش هم خوب باشد، اولا همچه ضرورتی ندارد، و بعد حالا خراب کرد، شیطون گوله زد، چکارش کنم؟ در جمعه ما نگفتیم که بینید اطاعت از معصوم به نحو اطلاق واجب است. وقتی کسی غیر معصوم شد، بنابراین کسی که پیغمبر او رو به عنوان فرمانده لشکر گذاشتن، از اونم اطاعت مطلق واجب است. نه، چرا؟ چون او که دیگه معصوم نیست، چون ممکنه خطا بکنه. از خود پیغمبر، از خود امام معصوم اطاعت به نحو مطلق لازم است. چرا؟ چون او خطا، اشتباه، بفرمایید گناه، معصیت، هیچی در موردش هیچ فرضی نداره. ولذا اینو شاهد دارم میگیرم، وقتی که اطاع میگه اطیع الله و رسول، رسول رو عطف میکند با همون اطاعت قبلی، این شاهد است بر این که رسول یجب ان یکون معصوما. شیخ طوسی میفرمون فان قیل، تبیان برادرم میخوام،
اگه اشتباهش فاحش باشه میگه پس اطاعت نداره.
کی؟
اون کسی که نسبه از طرف معصومه.
اگر شما میدونید دارد خطا میکنه، بله، فرضی که شما میدونید داره اشتباه میکنه. الان خالد ابن ولید منصوب از طرف پیغمبر است در این سریه، خیلی خوب، و خطا کرده است در دستور قتلی که داده که بکشید، آیا باز هم من میتوانم بکشم؟ وقتی میدونم که خالد ابن ولید گرفتار خطا شده است و بعد بازگشتن پیغمبر مؤاخذش کردن و دیه یک کسانی که کشته بود و دادن، نه زمان پیغمبر هم این قصه را داشت، باید اون زمان خلیفه اوله نه دوم، قصه مالک ابن نویره در زمان خلیفه اوله، زمان پیغمبر، خود پیغمبر هم به عنوان یه سریه فرستادنش و رفت و کشت، و پیغمبر وقتی برگشت صف مؤاخذش کردن و دیه مقتولین هم از بیت المال پرداخت کردن. رجوع می فرمود
شده من بوده اخذ مالی وقت بوده وقت خود حساب
دیگه یادم نیست که چه بود. تفصیلش تو تاریخ ببینید، تفصیل قصه تو تاریخ هست. خب شیخ میفرمود اذا کانت طاعت الرسول طاعت الله فما وجه التکرار، هر کی از پیغمبر اطاعت کند مگه نه اطاعت از خداست؟ مگه نه این است که خدا دستوراتش رو توسط بفرمایید پیغمبرش ابلاغ میکند؟ بنابراین اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست، پس چرا تکرار کرد؟ میگه ما دو تا جواب میدیم. جواب اول المقصود بها طاعت الرسول فیما دعا اله مع القصد لطاعت الله، ممکن است چیزی رو خود پیغمبر امر بفرماید، توجه میفرمایید، و در نتیجه اون چه که خود پیغمبر امر کرد مثل اوامر حکومتی پیغمبر، اوامر ولایی پیغمبر، اون چه که خود پیغمبر امر کرده اینم طاعت خدا حساب میشد. دوم لیعلم ان من اطاعه فیما دعا الیه کمن اطاع الله، به خاطری که همه بدانند اونی که بفرمایید که بله من اطاعه، کسی که پیغمبر رو اطاعت کند در آنچه که پیغمبر به او دعوت می کند همانند کسی است که خدا رو اطاعت کرده. بنابراین در اطاعت پیغمبر چه کنند؟ با سرعت وارد بشن و با هم مسابقه بگذارن در اطاعت از پیغمبر. خب بعدم یه نکته لغوی رو متذکر میشن، اینم شایسته است. میفرمان که طاعت با اجابت فرق داره. طاعت اطیعو اینجا از ماده طاعت، طاعت کمش کنیم، طاعت از روی رغبت و میل و رهبت هم هست. شما ممکنه یکی اطاعت میکنید از روی اینکه دوستش داری، یکی دیگه را اطاعت میکنی چون ازش میترسی، حرفشو گوش نده اذیتت میکنه. بنابراین در اطاعت میتوند میل باشد، میتونه رغبت باشد، میتونه رهبت و ترس و وحشت باشد، و در اطاعت عبد از خدا هر دوتاش هست. اطاعت میکند رغبت به جنت دارد، اطاعت میکند خوف از چه دارد؟ از نار دارد. توجه میکنم در اطاعت عبد از خدا هر دوتاش نهفته است. اما اجابت چی؟ اجابت موافقت اراده کسی است با قصد. توجه میفرمایید، لکن دیگه درش ترس و وحشت و اینا نیست. ولذا شما صحیح بگون که خدا دعوت من را دعای مرا چه کرد؟ اجابت کرد. اما صحیح نیست بگون خدا از من اطاعت کرد، چون اطاعت یه رغبت و یه رهبتی دارد، یه ترس و وحشتی ممکنه داشت. خدا که از کسی ترس و وحشت ندارد، به کسی هم که طمع ندارد از کسی چیزی رو. بنابراین درست نیست بگون خدا مرا اطاعت کرد، اما صحیح هست بگون خدا مرا اجابت کرد. توجه می‌فرمایید، چون در اجابت موافقتی است که بله بفرمایید با شما بشد، اما دیگه درش رغبت و رهبتی در وجود ندارد. درست شد؟ خب بفرمایید که حالا فرمایش شیخ رو خودتون ملاحظه کنید. بله بعد اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون. خب لعلک معلوم، ضمیر کمش هم که اسمش، کمم برمیگردد به اونایی که اطیع الله و رسول، مطیعین، برمیگردد به مؤمنینی که مطیع هستند. و لعلکم ترحمون، ترحمون هم فعل مضارع چه آقای زفر؟ مجهول، واوش نایب فاعل خبر لعل، شاید لعل شما مورد رحمت واقع شد. توجه می‌فرمایید؟ خب باز شیخ میفرماید قوله لعلکم ترحمون یحتمل امرین احدهما لترحمون لعلکم ترحمون یعنی شما بله اطاعت خدا و پیغمبر بکنید تا مورد رحمت واقع بشید. دومی این که ینبغی للعباد ان یعملوا بطاعت الله علی الرجا بندگان خدا میبایست عمل کنند به طاعت الهی با رجای به رحمت به دخول الجنه. توجه میفرمون؟ این هم بفرمایید دو وجهی که شیخ برای این میگن، یعنی اگر کسی امید رحمت دارد میبایست چی کار کند؟ اطیع الله و اطیع رسول. اگر اطاعت خدا و رسول بکند امید رحمت الهی رو داشته باشد، تازه اونم به نحو جزم و حتم نیست. لعلکم اگر امید رحمت دارید اطاعت از خدا و رسول. خب آیه بعد و سارع او الی مغفرت من ربکم.
که بعضی هم میگن اطاعت خدا و رسول دو چیزه، یعنی که میگن در عرض هم رسول، یعنی ممکن است بیان بنده دستورات داشته باشه ویژه خودش.
گفتم که میتوند که اینا اوامر حکومتی پیغمبر باشه، اشکالی نداره. و سارع او الی مغفرت من ربکم. بله گفتی بله میتوند همون دعوت خدا باشد، ابلاغ احکام الهی باشد، میتوند او قدرت تشریعی که خدا داده است به پیامبر در اون زمینه باشد، میتواند که اطاعت اوامر ولایی پیغمبر باشد. خب این آیه دعوت عام نیست، دعوت به کجا؟ به غفران. سارع او الی مغفرت و وعده ایست که خدا می دهد برای کسی که اطاعت خدا و رسول کرده است و جزای مطیعین را هم ذکر می کند. پس یه دعوت عام، یه وعده، جزای بفرمایید مطیعین هم ذکر میشه. خب واو رو میتونید حرف عطف بگیرید و سار او
مغفرت هم به سبب هم، یعنی هم حالی که سبب مغفرت.
خب من نرسیدم اونجا، شما جلو داری میرین آوزه و سار او شما گونده و به مغفرت سار او را ببینیم چیه. خب واوش اصلا چیست؟ واو رو میتونید عاطفه بگیرید، یعنی شمایی که اطاعت خدا و پیغمبر کرده اید حالا هم بیارید بیان و ساره. این عطف میتونید استیناف بگیرید، یعنی او تموم شد، پرونده آیه قبل بسته شد، حالا مطلب جدید. و شاهد این که واو استیناف باشد در بعضی از قرائات قرائت کردن بدون واو، یعنی آمده از سارع او الی مغفرت من ربکم، در آیه واو نیست در بعضی از قرائات. ترجمه دار از شیخ نقل میکنه، میگه مصحف اهل شام بفرمایید اینجور است اینا، حالا که تبیانه داریم بخونیم برات اینطوره. میفرماد که قرأ نافع و ابن عامر سارع او بلا واو قبلش و ساره او نخوندن، خوندن ساره او. نافع و ابن عامر دو تا از قرآن و الباقون بالواو، بقیه قرآن به واو خوندن. و کذالک هیه فی مصاحف اهل شام بلا واو، در مصحفای اهل شام هم مصحفای شامی ها بدون واوه. و فی مصاحف اهل العراق بالواو، در قرآن های عراقی با واو. و المعنا واحد، انما الفرق بینهما استعناف الکلام اذا کان بلا واو. و وصلها به ما تقدم ازا قرعه به واوه لانه یکون عطفاً علا ما تقدم. بنابراین ببینید من حالا فقط خدمت شما عرض کردم که شاهد اینکه استعناف باشد واو این است که در بعضی از قرائات اصلا واوی وجود ندارد. سار او خب فعل امر دیگه درسته و فاعلش سار او. اولا مسارع یعنی چی؟ و قبل از اولش این که سار او فعل امر به صیغه جمعه یعنی تکلیف مال کیاست؟ مال همه. یعنی یه تکلیف تکلیف اجتماعی است. سار او آقای ظفر شبیه این آیه رو داریم بخونیم؟ احسنت شبیه این آیه رو داریم تحت عنوان سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء و الارض. شبیه این آیه را سوره حدید آیه 21 داریم. اونجا سابقوست اینجا سارعوست. فرقی دارد مسارعه و مسابقه؟ بله فرق دارد. فرقش چیست؟ وقتی میگه سار او یعنی همه دون با هم یه تکلیف جمعی است. وقتی میگه سابقو سا مسابقه تکلیف جمعی نیست. تو مسابقه هر کی یه مسابقه دو رو در نظر بگیری هر کی میخواد برای خودش سبقت بر دیگران بجوید. بنابراین سابقو باشد تکلیف میشه تکلیف فردی. سار او باشد یعنی شما دست جمعی بیان و این تکلیف رو به صورت یه تکلیف اجتماعی انجام بده. تکلیف خطابه به جمعیه. پس مسا این واضح مسارعه یعنی چی؟ مسارعه یعنی مبادره. یعنی یالا همه حالا مو یعنی مبادره یعنی اقدام سریع. میگون بادر فلانون یعنی همین الان مشغول شد. تا بهش گفتین آقا جون درس خون گفت چشمی حالا شروع کن. بگید حالا من یه وایسین یخته دکونم و یه جمع کنم و چک و صفته هم و برگردونم و اینا با انشالله میام. بله نه سار مسارعه یعنی مبادره و شدت گرفتن در سرعت. در خیر باشد چیه؟ ممدوحه. شما با سرعت کار خیر رو انجام بدین ممدوحه چه اشکالی داره. و در شر باشد آقای ظفر چیه؟ مذموم است. در شر اگر هر چه آرومتر و آهسته تر بره بهتره تا اینکه تندتر بره، لکن در خیر تونتر بره. توجه میفهم و لذا بهش میگوی درس بخون. میگه گفتن العجلت من الشیطان. بله 6 سال یه شیلوم جلوش. پس تو بقیه درس رو میخوای کی بخونی؟ 6 سال شیلوم میخوای. 10 سال میخواد مکاسب بخونه. ساعت مکاسب نه خارج مکاسب ساعت مکاسب. توجه میفهم آخه 10 سال ساعت مکاسب. پس بقیه درس ها چی میشن؟ میگد که العجلتو من الشیطان من میخوام پایم قوی بشم. ترجمه میفرمایید نه اینا تنبلیست. سار او الام مغفرت من در کار خیر داستان العجلتو من الشیطان نیست. در کار خیر حاجت هیچ استخاره اینجا یعنی سستی کردن یعنی بهان. در کار خیر هرچی تونتر بری اشکال. سار او الام مغفرت. خب حالا آقای ظفر بیام سر مغفرتشو. الی مغفرت این جار و مجرور. خب من مسارع کنم به مغفرت پروردگار یعنی چه آقای ظفر؟ چجوری من میتونم مسارع کنم؟ مغفرت فعل رب. کی میبخشه؟ خدا. من که نمیبخشم. آها پس میشه من مسارعه کنم به اسباب مغفرت. الله، مغفرت که دست من نیست که. ترجمه مثل اینه که شما، البته تعبیرم خیلی واضحه با، مثل اینه که شما به کسی میگم به بچه دون بچه درس بخون، معلم بیست بده، معلم بیست بده، میگه آقا برو به اون بگو به من بیست بده، ولی واضحه، یعنی جوری درس بخون که تو امتحان او بتونه تو رو بیست. پس مغفرت فعل رب، مسارعه میشد به اسباب مغفرت. اسباب مغفرت چیه آقای زفر؟ الا ما شاء الله سبب مغفرت است. یعنی یه چیز و دو چیز نیست، سبب مغفرت هر فعل خیری میتواند سبب چه بشه؟ سبب مغفرت بشه. شما اگه تو روایت نخوندین که بله عیسی مسیح گفت، یا تو روایات هست که خدا مردی رو بخشید برای اینکه پسرش سنگی را که در چه بود؟ در راه مسلمین بود، این سنگ و پسره برداشت انداخت کنار که مسلمان ها رد میشن پاشون به این گیر نکنه بخورن زمین زخم بشد چه بشد. خدا پدرش رو به خاطر این کار فرزند چه کرد؟ بخشید. پس مغفرت پروردگار یه چیز و دو چیز نیست، سار و الامق، یعنی الال خیرات، یعنی الا اعمال صالحه، چون همه اینا میتوند سبب چه بشه؟ سلام مغفرت بشه. پس این که فرمودن توبه قبول، منکر نیست، لکن از هر و اسرع و اتم مصادیق، یعنی این مصداق تمامشه، این مصداق ظاهر و بارزشه، لکن اختصاص به توبه نداره. بله توبه قطعا از مصادیق مغفرت، تردیدی نیست، اما ساره و الی مغفرت یعنی توبه کنید فقط؟ نه، همه چیز میتونه سبب مغفرت
بشه.
یا این روایتی که از امیر علیه السلام نقل میکنن که رویه ان امیر المؤمنین، که مغفرت رو معنا فرمودن به اداء الفرائض، شاهد عرض ما ادا ال... چقدر فریضه شما داری؟ چند تا؟ 11 تا؟ الا ما شاء الله شما فریضه دارید. اون چه که خدا برش، یعنی تمام این فرائض میتواند موجب چه بشود؟ مغفرت. نماز است، روزه است، وجوه شرعی، حقوق است، بفرمایید حج است، همینجور برو جلو. هر چه که فریضه است، فرمایش امیر علیه السلام شاهد عرض ما که منحصر در توبه نیست، اتم مصادیق، از هر مصادیق توبه هست، فرائضم میشد، از فرائضم حتی برو جلو، اونم مانعی نداره. بله حتی اگر کسی نواهی الله رو هم لله چه کند؟ ترک بکند، اونم موجب مغفرته. میگه اون موجب مغفرت نیست. چقدر طور خوندن که بله جوانکی که چشم بپوشد از نامحرم خدا چه میکند؟ بله به ملائکت الله مباهات میکند و نمیدونم پدرش رو میامرزد، مادرش رو، خودش رو عفو میکند. یعنی ترک معصیت هم میتواند سبب مغفرت بشه. و هر خیری عرض کردم، آخه یه سنگ برداشتن واجب بود تو راه مسلمی؟ واجب که نبود، اما این دلشو برداشت. بنابراین حتی از فرائضم شما برید جلوتر، کل خیر میتواند سبب مغفرت بشه. چرا؟ به جهت اینکه داستان مغفرت الهی آقا داستان حساب و کتاب و دو تا چهار تا و سبک سنگین کردن و اینا آقای شمس نیست که خدا بگه صد سال گناه کردی، 80 سال گناه کردی، حالا میخوایی بابتی یه سنگ برداشتم من تو رو ببخشم؟ این نیست داستان مغفرت الهی، فضل و کرم و بخشش و
بهانه برای بخشش.
احسن. بنابراین همه چیز میتواند بهانه بشه. دقت میکنید؟ این که خواجه بفرمایید چه میگه؟ خواجه عبدالله انصاری میگه که بهشت را به بهانه دهند.
به بهانه نه بهانه؟
میگه به بهانه. عبارت خواجه عبدالله بهانه است. ترجمه فرمایید. به بهانه دهند درسته، به بهانه. چرا؟ به جهتی که خدا میخواد عفو کند. منتها شما یه دنبی گاوی باید پیدا کنی اون وسط بیاری. بله بله. و بگوی که مثلا خدا بگد خب حالا چون این کارو کردی، دیدید شما بعضی وقتا میخوان بچه دونو مثلا یه مجازاتی براش تعیین کرده و بعد میخوان که این مجازات رو اجرا نکنین، میگردین ببینین که چیکار کرده. آره حالا پسر هیچ کاری نمیگه، حالا چون تو امرو غذا تو خوردی، خب هنر کرده از غذاشو خورد، من دیگه سر. یعنی خودتون میگردین یه چیزی پیدا کنید که بچه را. داستان ما و خدا هم همین است. و سار او الى مغفرت من رب بکن. بله بله، اونی که منسوب میشه به خواجه عبدالله، اسم تفسیرشو بگو. اصلا من نیست مال خواجه عبدالله باشه. کشف الاسرار تفسیر بسیار مهملی است و مؤلفش متعصب در تسننه. توجه میفرمه؟ خب کتاب چون فارسیه، فارس زبانو میگیرن، لیکن تفسیر مطلوبی نیست و مؤلف متسلب در تسنن است، ولیکن اونی که تفسیر خوبی است تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی است، نقطه مقابل اون است. اما از حیث محتوا تفسیر قیمتی است، هم مؤلفش شیعه متسلب و بفرمایید متی نیست، ولذا توصیه هیچ وقت اون کشف الاسرار رو نکنید. اون کتاب نه نه
تفسیر عرفانی چی داریم؟ خیلی میان سراغ
تفسیر عرفانی. میخوام شما بگم تفسیر معمولیشو بخونید تا تفسیرهای صوفیانه خیلی داریم. بله صوفی ها هرچی تفسیر دارن تفسیر عارفانه است دیگه. البته مخزن العرفان مرحوم حاجی خانم امین اسمش عرفانه، ولی تفسیر عارفانه به اون صورت نیست. توجه میفهمم؟ ولی اسمش کی؟
تفسیر علمانو.
بله اون که شیخ محمد عبدو او که اون از سنی هم، اون وهابیه، سنی هم اون ورتره.
نه آیزر رو دوگن تفسیر شریفه علمانو.
بله خب ایشون ادب
میکن
ولا. بله بفرمایید چیز
عبدو.
بله اون تف صاحب المنان نه، اسم کسی که نوشته عبدو نیست،
رشید
رضا. رشید رضا مؤلف مدعیست، یه مقدارش تقریر عبدوست، الواقعش هم خودش تکمیل کرده. او رشید رضا وهابیه. الی مغفرت من ربکم. خب پس مسارعه کنید به اسباب مغفرتی که من ربکم. جار و مجرور و مضافون الیه، به خاطری که مغفرت فعل رب دو مرتبه به خود خدا نسبتش داده که یه وقت فراموش نشه. و جنت و واو عاطفه، جنت عطفه به چیه؟ به مغفرت. سار او الى مغفرت و سار او الى جنت. خب جنت مگه الان موجوده؟ بله. بفرمایید که اعتقاد مسلمین است، نه فقط شیعه، مسلمین، که الجنت و النار چی؟ الان مخلوقا. و شاهد علی این که باز هر دو نقل کردن، شیعه و سنی، که در شب معراج پیغمبر وارد چه شدن؟ جنت شد. خب اونجا اطاعت خداست، اینجا من رب بکن. چرا وصف رب اومده نمیدونم، وحی بله. پس جنت موجود در المیزان. مرحوم آقای طباطبایی یه عبارت قشنگی دارن، نوشتمش قشنگ. بفرماین هر جا در قرآن مغفرت آمده پشتش جنت آمده، یعنی مغفرت و جنت رو با هم ذکر میکنن در قالب موارد، حالا همه جام نه، در قالب موارد. چرا؟ به خاطر این است که جنت دار طهارت است. کسی که آلوده به گناه باشد سزاوار نیست که وارد چه بشد؟ بهش. یه خانه پاکیزه است، خانه پاکیزگی است. کسی که گناهکاره، کسافت های گناه با او همراهه، آلودگی گناه داره، این لیاقت و سزاوار ورود به بهش رو ندارد. و لذا خدا میگه ما اول اینا رو مغفرت، غفران من شامل حالشون میشه، میبخشیمشون، بعد که مورد بخشیدگی یعنی چه میشه؟ یعنی پاک میشد دیگه، یعنی این قذارات، این کسافات گناه به مغفرت الهی از اینا پاک میشد و بعد میتونن که وارد چه بشن؟ وارد بهشت بشن. خب اونم الان نمیدونم. عرض و هست سماوات، آقای کف امی هی ساعت نگاه میکنم، یعنی یا عرض و هست سماوات، جنتی که عرض و هست سماوات و ولعرض. خب عرض اینجا مبتدا، سماوات خبرش، عرضوها بله مبتدا و ضمیر مضاف الیه، ضمیرش برمیگرده به جنت، به مغفرت بر نمیگرده، به جنت. جنتی که عرض این جنت از سماوات خبرش، ول عرض عطف بشه، عرضش آسمان ها و زمین است. خب این که عرضش آسمان ها و زمین است، شما می توانید بگون که آقا وقتی عرضش این است پس طولش چی چی؟ بله اونجا هم داره. عرض یه تعبیر کنایی می تواند باشه به معنا وسعت، و لذا از اون آقا نقل می شد که عربه بهش گفته بود قدش کوتاه بود و عرب بادیه نشین یا بیابانی یا بدوی با یه خر داشت میمیرد، خر کوتاه قد بود، این آقام از اهل علم بود داشت میمیرد، اینم قدش کوتاه. بهش گفت که بفرمایید دیدین قد کوتاست خر، اینم قد کوتاست. گفت هازا به عرضک، گفت یعنی این قد تو، خر کوتاست تو هم کوتاه، اونم دست چه زد به دیوار، عرب قد بلند. گفت هازا به ارزک، عرب فکر میگه اونم هازا به ارزک، یعنی این دیوار بلنده تو هم مثل دیوار بلندی، اما ارز نگفت، کسره بشته. بعد گفته بود اگه عرب فهمیده بود بهش چی چی گفتم منو کشته بود، چون گفته بود این تو فلانی. بله ارز و ارز با هم تفاوت دارد دیگه. عرض به معنا وسعت، ولی تعبیر کنایی به معنای وسعت، لذا میگن بلاد عریضه یعنی واسه. میگه اعرض فی المکارمه، یعنی تو به دست آوردن صفات پسندیده هی خودتو چه بده؟ وسعت بده، جلو برو. بنابراین میتونید شما این تعبیر رو کنایی بگیرید. نه اون عرض بدار، نه اون به معنا اینکه خودت رو عرض کن. میتونید شما تعبیر رو که نه این نگیری، اصلا بگون تعبیر حقیقی عرض و هست سماوات و العرض، بگون هیچ کنایه‌ای نیست، عین واقع یعنی چی؟ یعنی بهشت حد و نهایت نداره، یعنی بهشت لایتناهی است، نه درجاتش، نه نعمش، نه بفرمایید زندگی درش، هیچ کدوم حدی ندارد. نه یه جا شما نمیرسید آقای فرح بخش که بگن خب خلاص شد اینجا آخری بهشته، بفرمون برگرد. ممکنه آخر حد شما باشه، آخر درجه شما باشه، اما پشت اون درجات دیگری وجود داره. لذا ممکنه اصلا تعبیر شما حقیقی بگیرید، بگون بهشت جنت ارزوها سماوات و الارض، میخواد بگه اصلا این بهشت لا نهایت له، پایان نداره، نه زمانش، حتی از حیث وسعت شما نمیرسید جایی که آخری بهشت باشه. بگو آقا دیگه بعد اینجا بهشت نیست، تموم شد، مثل یه باغ که شما میرسید به دیوارش میگون خب این باغ خلاص شد، مثل یه استان میرسید مرز استان، میرسید مرز مملکت، میگن تموم شد. بهشتم اینجوری داره به آخرش؟ نه، ممکنه شما نتونید از یه حدی جلوتر برید چون درجه دون محدوده، اما بهشت حد و نهایت نداره. بنابراین چه اشکالی داره ما تعبیر رو حقیقی بگیریم؟ هیچ مانعی نداره، میتونیدم حتی حقیقی بگیریم، بلکه نه بهشت، به اعتقاد ستاره شناسان اهل نجوم، اونایی که هیئت میدونن میگن همین دنیا حد ندارد. جهانی که ما الان توش هستیم عالم ماده میگه نیست، عالم ماده پایین ترین حد عوالم است، لذا بهش میگن عالم کثیف، دنی، نه به معنا قذارت و اینا باشد، یعنی از حیث بقیه عوالم این بله از همه عوالم پایین تره. این عالم حد نداره. وقتی این عالمی که به این کیف از حد نداشته باشد، عالم آخرت که و دارالآخره هیل حیوان، او به طریق اولا حد ندارد. توجه می‌فرمایید؟ و لذا شما میتونید این را تعبیر حقیقی هم بگیرید. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان ذیل حدیثی که برادون میخونم، ذیل اونجا میگن آقای طباطبایی میگن شاید میخواد بگه که نظامی که بر عالم آخرت حاکم است غیر نظامی است که تو این دنیا حاکم. شما این دنیا نظامتون علت و معلول، میخوای زور کباب بخوری، صبح باید گوش بخوری، بدهی بزنی او خورد کنه بپزه، زور برات کباب درست کن. اما در بهش کباب خوردن اینجور نیست. شما اینجا در عالم دنیا میخوای سلام علیکی با زنت بکنی، وقتی سلام علیکی تموم شد هن هن میفتی، ضعف بدنت رو میگیره، باید یه شربت عسل بخوری و الا قش میکنی. اما بله بقول، ولیکن در بهشت هیچ وقت شما بعد این که بفرمایید جمع بشوید این عوارض دنیا ندارد. در این دنیا غذا که خوردید سم بعدش باید برین کجا؟ باید برین بیت الخلا. در بهشت چیزی به نام بیت الخلا وجود ندارد. ترجمه کنید، پس اصلا اونجا بله اونجا یه عالم دیگری است. یعنی اون چه که شما تو این عالم ببینید، اینجا ما بچه این بزرگ میشیم، جوان میشیم، پیر میشیم، مریض میشیم. در بهشت همچی حرفی نیست، نه بزرگ شدنی هست، نه پیر شدنی هست، نه هیچ، نه مرضی هست. دقت میکنه؟ بنابراین این عالم، این نظام که در این دنیا حاکم است، نظامی که در جهان آخرت حاکم است غیر این نظامه، با این نظام به کلی تفاوت داره. و لذا شایدم اینو بخواد برسونه اشکالی نداره. ولعرضو تو بهشت، چرا اونجا همه چی هست، جنتن ارضو حتی زود تموم کنم، جنتن ارضو هست سماوات و ولعرض و عدت للمتقین. شبیه اینو جای دیگر قرآن هم داره، و الجنت چی؟ ازلفت للمتقی. جنت چه شده؟ ازلفت
نزدیک شده.
ازلفت احسن تزیین شده است برای متقی. اعدت از اعداد آماده شده. تو آیه قبل‌تر که خوندیم دیرو گفت وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. حالا می‌فرماد بله جنتی که عرضش آسمان‌ها و زمین باشد اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. خب اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ لام چه لامیه آقای ظفر؟
اختصاص
متقون کیان همونایی هستن که اطیع الله و رسول مطیعین به خدا و پیغمبر اینا میشن متقی. لام لام اختصاص. پس یعنی آقای ظفر غیر متقی غیر مطیع لله و رسول کسی دیگه تو بهش نمیرد؟ ها؟ نه تا دلت بخواد میرد. چرا؟ چون اعدت للمتقی. شما نشده سفره بندازین؟ سفره انداختین گفتم این سفره میخوام برای سه عدا بندازم. ما یه رفیق داشتیم خدا بیامرز سالی یه بار سحور میدونم اونم چهارده عدا سید فقط هیچ که دیگه غیر سیده نمیگو. یه رو اومد گفت امسال تو هم بیا دیگه. ببینید سفره مالی سیده بود و عدت لساده. اما صاحب خونه ای که بخواد مالی اوناست برای اونا فراهم شده. اما کسی دیگر هم نمیتونه بگه بیا حالا تو هم بیا
پیشت.
هیچ معنی اینا شما برو تو بهش تو فعلی بود. ببینید او عدت لل فراهم برای متقین شده. شما یه وقت باغ میگیری بگوی من این باغ رو میگیرم میخوام توش گل بکارم گل کاری میکنی وسطی گل هم یه بوت خیار و گوجه و هندونم میکاری اشکالی داره؟ نمیگن بهت که چرا پس اینا کاشت؟ بگو آقا من گل میخواستم بکنم حالا این دو تا خیار و هندونه و کدو هم توش کاشتیم در جون فهم بادین جون که به درد آقای وسوق بخور. میبینید بنابراین اعدت للمتقی. پس اونجا ملاحظه کنید والجنت ازلفت للمتقی برای متقین زینتش میبندن چراغونه میکنن زینت. حالا زینت اونجا با زینت دنیا قاعدتا فرق داره. حالا برای من و شما زینتش نبند ما بی زینت بیدیم چه اشکال داره؟ حالا گفت ما عروسی بکنه حالا ماشین گل نزنند و نقلم رو سرش نباشه. من میخوام به شما این عرض کنم ولی جنت و بله او عدت للمتقین لام اختصاصه نمیشد مناقشه کی. اما اعدادش مالی متقین نه دخولش مختص به متقین باشه. برا متقین خدا آماده کرده اما حالا که آماده کرد اصلا خلاف مصلحت خلاف نظام احسن است خلاف مصلحت است که شما یه همچی جایی به این گندگی داشته باشید که عرضها سماوات و الارض بعد پنج تا آدم توش بشینن قلیون بکشن بقیه تو آتش جهنم بسوزن. تعجب می‌فرمایید یه همچی جای گنده ای را شما مجبوری درشو شل بگیری بقیه هم بیان توش. و صلی الله علی محمد بله هست
فیما تشتهی
بود.
سلطان
چی؟
سلطان دیگه جوان آقای تو آقای سلطان خودشون میدونم
اون رو گشته نه
چشم بگون گفت یادم رفت حالا شما هر روم من بگون من آره که یادم نرم چه اشکال داره در باشه در از حیث ورود نه از حیث حد شما میخوایی بری توش بله در بفهم بگیم